های قلبی صحبت کردن، همینطور راجع به سایر علل و عوامل دردهای قفسه سینه که میتونه غیر قلبی باشم اشاره شد و توضیحات بسیار خوبی داده شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، مجدداً از حوصله شما و توضیحات خوبتان تشکر میکنم. در این قسمت از برنامه میخوایم بپرسم که اکثراً و تقریباً هم بسیار یا باورشان ایز که دردهای قفسه سینه به خاطر مشکل قلبی به شانه و دست چپ ممکنه تیر بکشم منتشر شوه و شانه و دست چپ هم این درد حس بکنیم. آیا اگر دردی داشته باشیم که به شانه و دست راست منتشر شده و تیر بکشه، ای هم میتونه به خاطر مشکل قلبی باشه؟
بله، عرضم حضور شما که انتشار دردهای قلبی به قسمت‌های دیگه یه چیز شایعیه. کمان که اگر کسی کیسه صفراش هم دچار التهاب باشه، سنگ کیسه صفرا داشته باشه، ممکنه دردهاش به نقاط دیگه از بدن انتشار پیدا کنه که اینا همه مربوط هست به راه‌های عصبی که بین قسمت‌های مختلف مشترکه. ولی انتشار درد به دست راست مهم‌تره یا درد به دست چپ مهم‌تره یا به هر دو مهم‌تره؟ ببینید، انتشار درد قلبی میتونه به دست راست باشه، میتونه به دست چپ باشه.
بله.
و وقتی مطالعه کردن بین افرادی که واقعا آنژیوگرافی شدن و دیدن که مشکل عروق کرونر داشتن، یعنی افراد اثبات شده، دیدن توی این افراد کسانی که انتشار درد به دست راست بوده شایع‌تر بوده تا دست چپ حتی. یعنی این که ما اهمیت انتشار درد به دست راست رو اگر بیشتر از انتشار درد به دست چپ ندونیم کمتر هم نه، بنابراین میتونه به دست راست هم انتشار پیدا بکنه.
دکتر صاحب ناطقی، بازم چون موضوع بحث ما دردهای قفسه سینه است که عمدتاً روی دردهای قلبی بحث و گفتگو کردیم، میخوایم بپرسم یک نفری پیر و مسن که سنش بالاست، مثلا 60-70 سال عمر داره، اینا گهگاهی دردایی را در شانه خود، در پشت خود، در بین شانه های خود حس میکنه، میتونیم بگیم بخاطر سنش ای حتما قلبی است یا میتونه علت آرتروز و سایر علت های دیگه داشته باشه؟
ببینید، دردهای گفتم چون سن بالایی من، احتمال آرتروز و مسائل عضلانی اسکلتی و در واقع مفاصل در اون قسمت خیلی مطرحه، یعنی جزء تشخیص فراقی اصلی ما هستش. ببینید، اگر این که ما مثلا دست چپ من تیر میکشه این مفصلش، خیلی خوب، من دستم الان تکون نمیدم، من فعالیت میکنم، راه میرم، اگر درد من تشدید میشه ممکنه این درد قلبی باشه، متخصص قلب مراجعه کنم. اما نه، میگه که من کاری ندارم به اینکه راه برم نرم، همین که نشستم دستم درد نمیکنه، اما اگه دستمو بیارم بالا این شونم درد میگیره، یا اگر دولا بشم پشتم درد میگیره. اینها دیگه معمولا دردهای قلبی نیستن. من اینها رو دارم میگم چون زمان کم هست، دارم کدهایی رو میگم خدمت شنوندگان عزیز که تو خودشون چک بکنن. چنانچه با یک تغییر پوزیشن، تغییر موقعیت، عقب جلو شدن، بالا پایین کردن دست، این درد ایجاد میشه. اینا معمولا درد قلبی نیست، مربوط به همون آرتروز و یا درگیری های مربوط به عضلات اسکلتی و مفاصل هستش. ولی نه، اگر درد ربطی به اینها نداره، میگه آقا من دارم راه میرم، مثلا دستمو تکون نمیدم که من الان دارم سربالایی میرم یا یه مسیر صافی دارم میرم، یه سربالایی رو میبینم قشنگ برام متبادر میشه که الان نصف این سربالایی برم سینم درد میگیره، دست چپم شروع میکنه به درد گرفتن، این ممکنه درد قلبی باشه و بعد حتما به پزشک مراجعه بکنه.
و یکی دکتر صاحب، بعضی‌ها اظهار میکنن که ما وقتی فعالیت داریم، پیاده روی داریم، تیز و سریع حرکت میکنیم یا از زینه ها و پله ها میریم بالا یا حتی کوهنوردی میکنیم، یک دردهایی را در قفسه سینه خود حس میکنیم، یا گاهی ممکنه یک کمی هم نفس تنگی موقع امی فعالیت ها داشته باشیم. آیا اینا ربطی به دردهای قلبی داره یا نی؟
بله، ببینید، وقتی شما همونطور که عرض کردم وقتی فعالیت میکنید، سربالایی میرید، یه موقع هست من تنگ نفس میگیرم به خاطر اینکه بدنم آماده نیست، به خاطر اینکه ورزش نکردم یا بیشتر از اون حدی که متناسب با سن من و متناسب با آمادگی جسمانی من هست من فعالیت کردم، این گاهی باعث ایجاد تنگ نفس میشه.
بله.
و تنگ نفس گاهی باعث ایجاد درد هم میشن. اینا خب نه، طبیعیه، این فیزیولوژی بدن. اما نه، شما میدونید که آقا این چیزی هستش که من قبلا این مسیر راحت میرم، مشکلی نبود، ولی به تازگی الان دچار درد میشم. چرا؟ این دیگه مهمه و باید حتما به پزشک مراجعه کنم.
خب دکتر صاحب، بسیار بسیار تشکر از توضیحات بسیار خوب و مفید شما. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه می دانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز، رئیس گروه استاندارد و تعرفه خدمات دارویی در سازمان غذا و دارو. کلسیوم سازنده استخوان هاست، اما علاوه بر این که کلسیوم سازنده استخوان ها هست، در بسیاری از موارد دیگه در بدن ما نقش بسیار مهمی رو ایفا میکنه و بهش نیاز ضروری هست. بهترین راه تأمین کلسیوم استفاده از مواد غذایی حاوی کلسیوم مثل لبنیات هست که بهتر هستش که به صورت کمچرب ازشون استفاده بشه. اما اگر به اندازه کافی لبنیات مصرف نمی کنید یا میزان کمبود کلسیوم شما بیش از اندازه هستش که شما از مواد غذایی کلسیوم دریافت میکنید و لازم هست که به صورت مکمل از کلسیوم استفاده کنید، به این نکاتی که خدمتون عرض میکنم توجه داشته باشید. کلسیوم و آهن هر دو برای بدن ما ضروری هستند، اما به شدت با همدیگه تداخل دارند و نباید همزمان با همدیگه مصرف بشن. اگر حتی شما کمبود هر دوی این ماده ها رو دارید و لازم هست که هر دوشون رو استفاده بکنید، حداقل 12 ساعت بین مصرف اونها فاصله بذارید و اونها رو با همدیگه استفاده نکنید، چرا که به خوبی به همدیگه میچسبن و هر دوشون از بدن ما دفع میشن و در واقع شما مثل این که نه کلسیوم مصرف کردید و نه آهن. دوم این که هنگامی که مصرف کلسیوم رو به صورت مکمل غذایی از بیرون انجام میدید و از ترکیبات کلسیوم دار استفاده می کنید، انتخاب ملح کلسیوم برای شما خیلی مهم است. اینکه شما از کلسیوم کربنات استفاده کنید یا از کلسیوم سیترات استفاده کنید، باید توسط پزشک شما یا متخصص تغذیه‌تون تعیین بشه و بعد شما ملح مناسب برای خودتون رو استفاده بکنید. به خاطر داشته باشیم که کلسیوم به تنهایی جذب بدن نمیشه و برای جذبش به ویتامین دی نیاز داره. اما ویتامین دی از جمله ویتامین هایی هست که در بدن ما تجمع پیدا میکنه و ذخیره میشه. پس در زمانی که شما لازم هست که کلسیوم رو استفاده بکنید و فقط یک بار در روز استفاده بکنید، از کلسیوم به علاوه دی یا کلسیوم دی میتونید استفاده بکنید که مخلوطی هست از کلسیوم و ویتامین د. اما اگر نیاز هست که کلسیوم بیشتری استفاده بکنید، لازم هست که از انواع کلسیومی که حاوی ویتامین د سه نیستند برای مقادیر بیشتر استفاده کنید و بیش از اندازه از ویتامین د سه استفاده نکنید. بنابراین میزان ویتامین د سه شما باید سنجیده بشه و مصرف کلسیوم شما تعیین بشه، چه میزانش از کدام نوع کلسیوم باید باشه، چه میزانش کلسیوم دی باشه، چه میزانش کلسیوم سیترات باشه، چه میزانش کلسیوم کربنات باشه. کسانی که از مکمل‌های کلسیوم استفاده می‌کنند باید به اندازه کافی آب بنوشند. خوردن کلسیوم با آب کم برای شما مشکلات جدی می‌تونه ایجاد بکنه. اگر دچار مشکلات گوارشی میشید با مصرف مکمل کلسیوم، مکمل کلسیوم رو با غذا مصرف کنید. اما بهتره که این غذای گوشتی نباشه. خب پس ما اگه کسی هستیم که هم مکمل آهن مصرف میکنیم هم مکمل کلسیوم، بهتر هست که کلسیوممون رو صبح بخوریم و آهنمون رو شب، و بهتر هست که حتما با آهنمون یک نوشیدنی حاوی ویتامین C مصرف بکنیم تا جذب اون سریع تر بشه.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال میسپاریم.
ساعت 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، عزیزان شنونده سلام مجدد دارم حضور یکایکتان. به این بخش خبری خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. قطع کامل اینترنت و خدمات مخابراتی در افغانستان فعالیت تمام بخش‌های کشور به خصوص بخش‌های خدمات عمومی را مختل کرده است. کمره‌های امنیتی در شهرها از کار افتادند و این موضوع نگرانی شهروندان را از وضعیت امنیتی تشدید کرده است. خدمات پولی و هوانوردی در افغانستان متوقف شده و حکومت طالبان هیچ برنامه‌ای برای نهادهای دولتی و خصوصی که فعالیتشان به اینترنت وابسته است اعلام نکرده است. کاربران افغانستانی شبکه‌های اجتماعی که خارج از کشور زندگی می‌کنند از اینکه امکان برقراری تماس با خانواده و بستگان خود را از دست دادند ابراز خشم و نگرانی می‌کنند. گفته می‌شود که قطع اینترنت تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت. در همین حال نهاد نی در تبعید قطع سراسری اینترنت به دست طالبان را خیانت بزرگ در برابر مردم افغانستان خوانده و گفته است که این اقدام با توجیهات دینی حقوق 40 میلیون شهروند را آشکارا نقض می کند. نی در تبعید در خبرنامه تاکید کرده که قطع اینترنت مانع آموزش، آگاهی و دسترسی مردم به منابع درآمد می شود و طالبان می کشند صدای مردم افغانستان را از جهان پنهان نگه دارند. این نهاد هشدار داده که چنین تصمیمی افغانستان را به یک زندان بزرگ بدل می کند، زیرا در جهان امروز فضای مجازی بخشی جدایی ناپذیر از ارتباطات و پیشرفت بشری است. اما پس از قطع اینترنت در سراسر افغانستان و گزارش‌های مبنی بر درگیری درون گروهی طالبان، برخی منابع می‌گویند که سراج الدین حقانی از مقام وزارت داخلی حکومت برکنار شده است. بر اساس مکتوبی که منتسب به ملا هیبت الله رهبر طالبان است، سراج الدین حقانی از مقام وزارت داخلی عزل و به عنوان والی خست تعیین گردیده است. همچنین مولوی محمد یوسف وفا والی بلخ جانشین سراج الدین حقانی در وزارت داخله تعیین شده است. شیخ عزیز الله طیب از چهره های نزدیک به رهبر طالبان نیز به عنوان والی بلخ معرفی گردیده است. در روزهای اخیر اخبار تایید نشده ای از اختلافات درون گروهی و درگیری میان طالبان منتشر می شود، اما تاکنون این خبرها را هیچ مقام حکومتی تایید یا رد نکرده است. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود هشدار داده که سیاست‌های سرکوبگرانه حکومت طالبان و بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی در افغانستان شرایط بحرانی قاچاق انسان و ویژه برای اقلیت‌های مذهبی، زنان و کودکان ایجاد کرده است. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود درباره قاچاق انسان هشدار داد که وضعیت در افغانستان به دلیل سیاست‌های طالبان به شدت نگران کننده است. بر اساس این گزارش، اقلیت‌های مذهبی از جمله شیعیان هزاره، سیک‌ها، هندوها و بهایی‌ها در معرض تهدیدهای جدی طالبان و گروه‌های مسلح مانند داعش قرار دارند و خطر قاچاق و سوء استفاده از آنان به طور فزاینده‌ای افزایش یافته است. بسیاری از این افراد مجبور به پنهان شدن یا ترک کشور شدند که این امر آنها را در برابر بهره‌کشی قاچاقبران آسیب پذیرتر کرده است. همچنین در این گزارش اشاره شده که هزاران شهروند افغان که از کشورهای همسایه به افغانستان بازگردانده شدند، به دلیل شرایط اقتصادی نامساعد در معرض خطر قاچاق قرار دارند. کودکان نیز به ویژه پسران در مناطق مختلف مجبور به انجام کارهای سخت و حتی مشارکت در بزهکاری‌های سازمان یافته شدند. علاوه بر این، طالبان و گروه‌های مسلح دیگر به طور غیر قانونی اطفال را به خدمت گرفته و در عملیات نظامی به کار می‌گیرند. این بحران با محدودیت‌های طالبان علیه زنان و دختران تشدید شده است. محرومیت از دسترسی به آموزش و اشتغال زنان و دختران را در برابر قاچاق و ازدواج‌های اجباری آسیب‌پذیرتر کرده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی همراه با سیاست‌های سرکوبگرانه طالبان بستر مناسبی برای رشد قاچاق انسان در افغانستان فراهم کرده است. گزارش وزارت خارجه آمریکا همچنین تأکید کرده که طالبان همچنان به استخدام اطفال در صفوف نظامی خود ادامه می‌دهند و اطفالی که بعضاً تنها 12 سال دارند در نقش‌های جنگی و پشتیبانی به کار گرفته می‌شوند. با وجود انکار طالبان، ناظران می‌گویند که این گروه با جعل سن اطفال آنان را به زور به خدمت گرفته و در مکتب‌های مذهبی ویژه تحت آموزش نظامی و ایدئولوژیک قرار می‌دهد. در پایان گزارش آمده است که برای سومین سال متوالی طالبان هیچ گزارشی از تحقیقات، پیگرد قانونی یا محکومیت در مورد جرایم قاچاق و سوء استفاده از اطفال در صفوف خود ارائه نکردند. جامعه بین المللی برای حفاظت از قربانیان و مقابله با این پدیده نیازمند اقدامات فوری و گسترده است.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 و وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد که قطعنامه 2231 و همه محدودیت‌های پیش‌بینی شده در آن در رابطه با موضوع هسته‌ای ایران باید در موعد مقرر، یعنی 18 اکتبر مطابق با 26 میزان خاتمه یافته تلقی شود. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در جریان سفر به نیویورک با آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کرد. عراقچی در این دیدار مواضع ایران را راجع به تحولات منطقه غرب آسیا به ویژه تهدید جدی ناشی از ادامه جنگ افروزی و قانون شکنی رژیم صهیونیستی برای صلح و ثبات بین المللی تشریح کرد و مسئولیت ویژه سازمان ملل متحد و شخص سرمنشی در صیانت از اصول و اهداف منشور ملل متحد را خاطر نشان کرد. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به تعرض نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی ایران در ماه جوزا، حمله غیرقانونی به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران در میانه مذاکرات دیپلماتیک را نقض فاحش حقوق بین الملل و منشور ملل متحد و خیانت به دیپلماسی دانست و بر ضرورت پاسخگو کردن طرف‌های متجاوز تاکید کرد. و اقدام 3 کشور اروپایی و آمریکا در سوء استفاده از سازوکار حل اختلاف برجام جهت بازگرداندن قطعنامه‌های خاتمه یافته شورای امنیت علیه ایران را ناموجه و غیرقانونی خواند که ضربه بی سابقه به دیپلماسی و نشانگر فقدان هر گونه حسن نیت در این چند کشور است. عراقچی تاکید کرد قطعنامه 2231 و همه محدودیت‌های پیش‌بینی شده در آن در رابطه با موضوع هسته‌ای ایران باید در موعد مقرر، یعنی 18 اکتبر، خاتمه یافته تلقی شود. سرمنشی سازمان ملل در این دیدار با تاکید بر اهمیت پایبندی همه طرف‌ها به دیپلماسی جهت حل و فصل مسائل بین‌المللی، آمادگی دارالانشای سازمان ملل برای هر گونه مساعدت در این زمینه را اعلام کرد. منابع خبری پاکستان گزارش دادند که بر اثر انفجار بمب در شهر کویت مرکز ایالت بلوچستان تاکنون حداقل 10 نفر کشته و 19 فرد دیگر زخمی شدند. پلیس در شهر کویت به خبرنگاران گفته که انفجار امروز در نزدیکی مقر نیروهای سپاه مرزی FC واقع در حوالی سرک زرغون به وقوع پیوست. وضعیت شفاخانه های شهر کویت به حالت آماده باش در آمده و گفته می شود که احتمال افزایش شمار قربانیان وجود دارد. پلیس اعلام کرد که تاکنون جسد 8 نفر به شفاخانه منتقل شده و تعداد دیگر نیز زخمی هستند. تاکنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت انفجار امروز در بلوچستان پاکستان را بر عهده نگرفته است. روز گذشته نیز انفجار بمب در منطقه وزیرستان جنوبی در شمال غرب پاکستان جان 9 نظامی این کشور را گرفت. ناوگان جهانی از سموت که برای شکستن محاصره غزه راهی این منطقه شده در 350 مایل دریایی باریکه غزه قرار دارد. ناوگان جهانی از سموت پس از توقف موقت به دلیل نقص فنی در 3 فروند از قایق‌هایش حرکت خود را به سمت باریکه غزه از سر گرفت. در همین حال ترکیه مسافران کشتی جونیام را که پس از نشت آب به موتورخانه اش در خطر غرق شدن در دریای مدیترانه بود نجات داد. این ناوگان در حدود 350 مایل دریایی از سواحل غزه قرار دارد و این در حالی است که شرکت کنندگان عبور از منطقه نارنجی را پیش بینی میکنند که انتظار می رود نیروی دریایی اسرائیل طی روزهای آتی ناوگان جهانی از سموت را مورد تعرض قرار دهد. خبرنگار الجزیره در اطراف این ناوگان دو کشتی جنگی، یکی ایتالیایی و دیگری اسپانیایی و نیز یک کشتی هلال احمر ترکیه را رصد کرده است. بر اساس این گزارش، مقامات ترکیه از تخلیه سرنشینان کشتی وابسته به ناوگان جهانی اسموت خبر دادند که آب به محفظه موتور کشتیشان نشت کرده بود. کشتی جونیوم که اتباع چند کشور از جمله لوکسامبورگ، فرانسه، فنلند، مکزیک و مالزیا در آن قرار داشتند، صبح روز دوشنبه هنگام دریانوردی میان جزیره کرت و قبرس و مصر درخواست کمک کردند. ناوگان جهانی از سمود در بیانیه اعلام کرد که انتظار نمی رود که تأخیر قابل توجهی رخ دهد و قرار است که ناوگان ظرف 4 روز به غزه برسد. ده ها کشتی در قالب ناوگان جهانی از سمود اواخر آگست از بندر بارسلون برا افتادند و کاروان دیگری در اوایل سپتامبر از بندر جنوای ایتالیا حرکت کردند. این ناوگان شامل 50 کشتی است که بیش از 500 فعال از 40 کشور در آن حضور دارند. این اولین بار است که ده ها کشتی به شکل جمعی به سمت غزه می روند که در معرض نسل کشی از سوی رژیم اسرائیل قرار دارد و بیش از 66 هزار شهید و 168 هزار مجروح بر اثر حملات تل‌آویو بر جای مانده و زیر ساختای آن ویران و با فاجعه بشری بی سابقه دست و پنجه نرم می کند. و منابع خبری گزارش دادند که تشکیلات خودگردان فلسطین با صدور بیانیه‌ای از طرح دونالد ترامپ برای آتش‌بس در بارکه غزه استقبال کرده است. تشکیلات خودگردان فلسطین در این بیانیه ضمن استقبال از طرح ترامپ برای برقراری آتش‌بس در بارکه غزه بر توانایی رئیس جمهور آمریکا برای یافتن راهی به سوی صلح و بر اهمیت مشارکت ایالات متحده در تحقق صلح در منطقه تأکید کرده است. تشکیلات خودگردان فلسطین در ادامه بر همکاری با آمریکا و کشورهای منطقه به منظور پایان دادن به جنگ در بارکه غزه از طریق یک توافق فراگیر تأکید کرده است، به طوری که این توافق شامل ورود کمک‌های انسانی کافی به بارکه غزه، آزادی اسیران، ایجاد سازوکارهایی برای حمایت از ملت فلسطین و احترام به آتش‌بس شود و امنیت هر دو طرف را تضمین کند. این تشکیلات همچنین تاکید کرده که خواستار تشکیل یک کشور دموکراتیک، مدرن، بدون سلاح، متحد به تکثرگرایی و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت است. قصر سفید ساعاتی پس از نشست مطبوعاتی مشترک دونالد ترامپ با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی در بیانیه متن طرح 20 ماده‌ای رئیس جمهور آمریکا برای پایان دادن به جنگ در بارکه غزه را منتشر و ادعا کرد که این طرح در صورت پذیرش از سوی طرفین به توقف فوری جنگ منجر خواهد شد. شنونده های عزیز و ارجمند، بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. بنده در همین جا از حضورتان مرخص می شوم. یادآور می شوم که بخش بعدی اخبار در ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیباییتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
شما بهتر میدانید. گاهی اوقات احساس باختن در یک رقابت از سقوط کردن از یک ساختمان چند منزله ترسناک‌تره. باختن احساس بد است. وقتی ما آدم ها میبازیم احساس میکنیم داریم تحقیر میشیم. احساس میکنیم دست کم گرفته شدیم. احساس میکنیم همه دارن پشت سر ما گپ میزنن. و آخر آخرش احساس حسادت نسبت به برنده به ما دست میده. دل ما میخواهی ضعفای رقیب برنده را رو کنیم تا او هم دست کم گرفته شود. اما فراموش میکنیم که یک زمین خوردنای زمینه پیروزی است و یک زمین خوردنای ما را قوی تر میسازه. پس یاد ما باشه که شکست همیشه شروعی برای پیروزی است. البته من خود چیزا رو نمیدونم، شما که کلانتر هستین بهتر میفهمین.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دریره روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا به بزم غزل های عاشقانه ببر، به یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من از تو ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جامدانه ببر.
ایران صدا
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
از شما خوبان همراه دعوت میکنم که با ما همراه باشید و شنونده داستانهای تمثیلی.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان آداب بیقراری قسمت اول، نویسنده طیبه سفری.
آمدم. چقدر دیر کردی؟ ساعت 10 بجه شب است.
دروازه رو بسته نکن.
چرا؟
مهمان داریم.
مهمان؟
موتر خود در سرک پارک میکنن، نال میاین.
این مهمان ها کی هستن؟ هم در این وقت شب دیوانه شدی؟
تو فکر میکنی که من دیوانه شدم؟ نخیلی، نال که آمدن خودت میبینیشن. میفهمی که راست گفتم که مهمان داریم.
خب حالا کی هستن؟
وای اناله، میبینی دیگه، وان یک دفعه وارد خانه شدن. در خانه ماهگل جان آشنا شدم امرایشان. آدم های خوبیستن. گفتم که شبا بیاین خانه ما.
چرا گفتی که شبا بیاین خانه ما؟ مگر مینا از خودشون خانه ندارن؟
گفتم که ما شب خمم نمیبره، بیاین اینجا که امرایم گپ بزنیم تا صبح.
ولی من مانده هستم، خوش دارم خواب کنم، استراحت کنم.
اقدر دروغ نگو یعقوب، من خودم خوب میفهمم که شبا دولی میشینی تا صبح سگرت میکشی. فکر کردی که من متوجه نمیشم؟
خب گپ صحیح، ولی من حوصله آدم های بیگانه و غریبه رو ندارم. برو جوابشان بده، بگو شویم ناجور از چی میفهم میخوای خواه کنه بدخویستک بانه بیار بیار.
نه نمیکنم، هیچ وقتی کارا نمیکنم.
یعنی چی؟
اینجا خانه مام هست، خوش دارم که مهمان دعوت کنم. مشکل است؟
بسیار خب، من که نمیگم تو مهمان دعوت نکن. مهمان دعوت کن، اما نی ساعت ده شب. فردا صبح کی وقت دعوتشان کن؟ خوش ندارم خلوت مرا خراب کنی. و هم با آدمایی که من هیچ اونا رو نمیشناسم.
آدمای خوبی هستن. اناله میاین امرایشون آشنا میشی.
امیدو اعصاب مرا خراب نکن از خیرت. برو جوابشان کن.
اینا آمدن. بفرمایید داخل. خوش آمدید.
سلام
علیکم. چطوری؟ خوب هستید؟
بله، بفرمایید داخل.
خوش
آمدید.
زنده باشین.
بریم
داخل. بریم.
شما شغل و کارتان چی هست؟ سر چی وظیفه هستین؟
یعقوب نویسنده است، قصه نویس است.
چقدر جالب، ما تا حال یک قصه نویس از نزدیک ندیده بودم.
کار دیدم. من انجینیر هستم. البته ای را بگویم که در کابل زندگی نمی کنم.
از سویدن آمدم.
خوب است.
شوارتان همیشه مقدر کم گپ است؟
خلق و خویش نمیست دیگه، هم کم گپ هست هم اهل مهمانی و تو چیزا نیست.
اوه فامیدم، از امی خاطر در مهمانی ها تنا میرین شما.
هیچ وقت در مهمانی ها مرا همراهی نمی کنم.
خوب نیست که آدم زنش تناب بانه.
بله
من آدم درونگرای هستم، از جمع و مهمانی و بیروباری خوشم نمیایه. البته از مهمان سرزده خویی که هیچ اصلا خوشم نمیایه.
منظورتون از مهمان سرزده ماستی؟
آخه خب خانمتان اصرار کرد که ما بیاییم.
گپای یعقوب اصلا جدی نگیرین، بسیار آدم مذاقی است.
ولی به نظر نمیرسه که مذاقی باشه، بسیارم جدی است.
خوارش که خیلی جدی معلوم میشه.
یعقوب مهمانای ما رو خفه ساختی.
خسته بدی نداشتم.
چرا بر مهمانا چای نمیاری یعقوب؟ میوه هم بیار.
بله میرم بیار.
خب بخیر دیگه.
بسیار خوب، این رفتم دیگه.
میبخشین، یعقوب مرد خوب است، فقط کمی زمان میبره که بفهمیم مرد خوب است. اولش یک قسم است دیگه، قابل تحمل نیست، بعد کم کمک بهتر میشم.
جالب است.
خیلی عزیزی بود بیشتر خانه شما رفت آمد کنیم که یعقوب خان قابل تحمل شود.
راست گفتی.
عمیره جان یک دقیقه بیا آشپزخانه.
وای نه، میخوای من رو نصیحت کنم؟
باید بری نصیحتاش رو گوش کنیم دیگه. حیف که باید زود برگردیم سویدن، اگه نه بیشتر می آمدیم خانه تان.
مخصوصا شبا.
ما آدم های عری شب هستیم نه؟
باور کن بو رقم هست، رقم حیواناتی شبسی.
حمیرا جان، حمیرا
هیچ حوصله ندارم یعقوب، هرچی میخوایی داشت پس خانه به ما بگو یا نمینجا بگو، حوصله ندارم، بیایم من دستم.
فقط یک دفعه.
اینا دوستایی مستن، راحت باش یعقوب.
خواهش میکنم یک دقیقه تیز که بیا.
میخوای برو باز پس بیا، ما هستی من.
راست میگه، ما هستیم. ما بریم.
مانوم از چی میکنی؟ دیوانه شده اومیرا؟
چی هست مگه؟
اینا کی هستن که با خود آورده خانه ها؟
برات که گفتم آدم های خوبی هستن.
از کجا میدون آدم های خوبی هستن؟ چه خینا رو میشناسی؟
فکر میکنم دو ساعت میشه که میشناسم شنه. آدم های خوبی هستن، تشویش نداشته باش.
وای وای از دست تو. من یه همه ملاحظه خودت میکنم اومیرا، چرا درک نمیکنی ها؟ تو دیوانه شدی؟
دیوانه چی هست ها؟ هر دقیقه به من میگی دیوانه شدی دیوانه شدی. بیا بریم پیش مهمانا، چای جور کردی یا نه؟ میوارم بوشوی بیار.
ها سبر کن، کجا میری؟
چرا دسته به کش میکنی؟
کجا میری؟ نمیبینی دارم گپ میزنم.
گپت از زدی دیگه، ایلایم کو دسته میلو کو.
میگم یه آدم ها رو چرا دعوت کرده خانه ما؟
گفتم ایلایم کو یعقوب، نمیفهمید مهمان در خانه شیشته بد است.
بد باشه دیگه، دیوانیم که دیش شش ماه میشه که روزگار من سیاه کردی. بای کارایت تعملت میکنم، میفهمی تعملت میکنم ها، چون عزادار هستی تعملت میکنم.
عزادار چی؟
برو پیش میمانایت.
متوجه نشدم عزادار چی هستم ها؟
مانده شدم برو
دست بیلا کو.
مثل که ما بد نبت مزایم خودتان شدیم.
نه اصلا، شبر من خلق و خویه خاص خودش داره، یک چند وقت هم میشه که بیکار شدم.
خب
راستش کار پیدا کردن برای آدم رقم من سخت است، با هم کسی که غیر از نوشتن قصه هیچ هنر دیگه ای نداره.
بله درک میکنم، شرایط مملکتم هیچ خوب نیست.
بله همون رقم است. میگم شماها چرا مهاجرت نکردین؟ از چه خاطر موندین اینجا؟
شکوفا جان، مهاجرت کردن پیسه میخوای که ما نداریم. در این 10 سالی که همراه شوهرم زندگی کردیم هیچ وقت نشده که پیسه داشته باشیم، همیشه ندار و بدبخت بودیم.
زمینی که در این 10 سال یک شو نشده که بی پیسگی من در طلاق سرم نزنه ایدن.
خب راستش قصه نویس بودن در کشور رقم افغانستان باید بگویم که هیچ جواب نمیده.
بله مرخم است، اصلا هنر اینجا دیده نمیشه.
چی هنر؟ من خودم به شخص قصه نویسا را اصلا هنرمند نمیدونم. انجینیر خوب است، رقم یاسر خانواری.
تشکر از خودتان، لطف دارین شما.
ای کاش که این مردم انجینیر می بود. بچم یا شاید دکتر. دکتر هم می بود خوب بود. یا حتی کارگر می بود. بازم از قصه نویس بودن بهتر بود.
بله خودت همیشه با من لطف داری همیرا جان.
تشویش نداشته باش عزیزم. یادم آخر همی هفته از کابل میرم.
بله ما آخر همی هفته پرواز داریم.
البته میریم ترکیه.
از اونجا هم سویدن.
راحت راحت
خلاص میشیم از دستی مملکت خراب شده.
سال یک بار ما میاییم برای دیدن خانواده ما. مجبور استیم دیگه.
بله پدر و مادر و دیگه اقارب.
البته بر ما کل چیز موقتی است. زود گذر است. میای ما زود قدم پس میریم.
بفرما یعقوب خان دلت جمع شد؟
خیلی
خاطر جمع باشه که اونا هیچ وقت تو یادشان نمیایه. هیچ خفم نشو. راحت باش. ما دیگه یادم ها را نمیبینیم. اینم یک شب میبینیم شانه. خیلی اگر بی پیسگی تا برشان گفتم تو تشویش نداشته باش.
همایرا جان چی فرق میکنه؟ چون دیگه ای آدم ها رو ما نمیبینیم ممکن است هیچ وقت نبینیم. تو باید به خود اجازه بده که من رو پیشینا تأخیر کنی. هر چه که دلت است بگوی، هر چه که ددانت برانه بگوی.
ببخشید یعقوب من تو را تحقیر نکدم. من واقعیت زندگی تا در روید میگم. بعد است باید حقیقت بپذیری دیگه.
سخت نگیر یعقوب خان. سخت نگیر. به قول همایرا جان یک شب است دیگه. یک شب تیر میشه. خوب یا بد تیر میشه دیگه.
بعد است. اگر نه من میتونم یک کت از معیبای همایرا جان هم الان پیش خودتان بگویم. بد است. نباید آدم این چیزا رو برای کسی که نمیشناسه نمیبینه بگویه.
وای بس دیگه. نصیحتایتو بس کو یعقوب.
راستی از امو قصایت بخوان. قصایی که نشته کردی حتما برای فقر و بیچارگی و این چیزا هم نشته کردی. از امونا بخوان.
قابل خواندن نیست. قصایی که من نوشته میکنم مثل قصه زندگیم تلخ و سیاست.
نه
البته بهتر است که نخونه چون که بس است دیگه. صدایش زیاد شنیدم.
صدایش که خوب صدایش بد نیست. به نظر من بخوانی بهتر است.
خب میخوانی یک از اون قصه ها رو بخوان. میگم اگه یک قصه بسیار خوب و چیز دارین بگوین.
خیلی خوب.
من برم کتاب مدو طرف بیارم.
برو بیار.
همراهان عزیز برنامه داستانهای تمثیلی، قسمت اول آداب بیقراری تقدیم شما شد. اگه میخواین بدانین که ادامه ای داستان چی خواد شد، قسمت بعد را شنونده باشید.
عصر زیبایتان بخیر باشه انشاءالله. تکرار برنامه لاله های غریب آماده پخش است که به اتفاق میشنویم.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت
حق. این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. امروز هم افتخار پیدا کردیم مهمان خانه های گرم شما دوستان شنونده هستیم. برنامه لاله های غریب را تقدیم حضورتان میکنیم. انشالله که شما دوستان شنونده جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. در برنامه این هفته لاله های غریب یکی دیگر از شهدای افغانستانی دفاع مقدس را خدمت شما عزیزان شنونده معرفی میکنیم. شهید سید امیرشاه حسینی شهید بزرگواری است که سعی میکنیم در برنامه این هفته لاله های غریب و همینطور در برنامه هفته آینده لاله های غریب به صورت اجمالی معرفی بکنیم خدمت شما عزیزان شنونده. اگر بخوایم که یک نگاه خیلی سریع و زندگی شهید سید امیرشاه حسینی داشته باشیم، اینطوری میشه که این شهید بزرگوار در منطقه غوراب ولایت بامیان افغانستان به دنیا میاد. 10 سال اول زندگیش را در افغانستان زندگی میکنه. در حدود 10 سالگی همراه با خانواده مهاجرت میکنه به جمهوری اسلامی ایران و نهایتاً هم در تاریخ 13 سال 1367 هجری خورشیدی در جزیره مجنون به فیض عظیم شهادت نائل میشه. همینطور که خدمت شما عزیزان شنونده عرض کردم، این شهید بزرگوار حدود 10 سال اول زندگی خودش را در داخل افغانستان زندگی میکنه. طبق صحبت هایی که داریم از خانواده شهید، این شهید بزرگوار در همین 10 سال اول زندگیش هم ویژگی های خیلی خاصی داشته که شاید بتونیم با بحث بسیار پرتلاش بودن این شهید بزرگوار اشاره بکنیم و همینطور مهربانی که این شهید در همون سالها هم داشته. صحبت های بیشتر را و جزئیات بیشتر را در ارتباط با ویژگی های شهید در 10 سال اول زندگیشان در داخل افغانستان میخوایم که از زبان خواهر بزرگتر این شهید تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم، خانم سیده مریم حسینی، خواهر بزرگتر شهید سید امیرشاه حسینی هست که صحبت های خیلی کوتاهی داره در ارتباط با ویژگی های این شهید در همون 10 سال اولی که اینا با هم زندگی میکردن. با ما همراه باشید، صحبت های خانم سیده مریم حسینی رو بشنوید.
داداشم در اندازه 1 سال یا کوچکتر یا بزرگتر در افغانستان به سالاتی من خواست طرف ایران به خیلی بچه درس خان و فعال و از هر نظر خیلی بچه خوب، از این عرف پدر خوب گوش میکرد، عرف مادرها رو گوش میکرد، خیلی بچه خوب بوده. به خانواده هم خیلی دلسوز بود، مهربان بود. درس خان هم بود، اون سن سال کم خون نماز میخوند، مسجد مرفت، درساش خوب بود. یک کارای بیرون کمک پدر مادر خوب بود، کمک خانواده خوب بود. خیلی دوست داشت نیبش، خیلی عزتی. یعنی سالای آخر بود که همیشه قد بابای من مادر من آمدن طرف ایران، ما من دیم افغانستان. بعد از که همیشه داداش مساعد شد، ما نبریم افغانستان بریم. خیلی بچه فعال بود، خیلی فعال و شیرین و زحمت کش. با خدا مومن نماز خود میخوان، درس میخوان، درسایش خیلی خوب بود. مکتب ما رفت، بابایم خودش ملا بود، مکتب داشته. منطقه که ما خودم غراب بودیم، یک جوری از منطقه گلستان بود، اونجا بود بابایم چند وقتی. مثلا گلستان عقرب بود که مکتب داشتی، بچه دیگه کمک بابایم بود. مکتب ما رفت، نماز خود میخوان، کارای خود میکرد. پسر بزرگ خانواده بود، خیلی زحمت هم میده، خیلی بچه خوبه، آرام بود، خیلی حرف گوش کن. به نمی خسلتاش یاری از من ده.
صحبت‌های خیلی کوتاهی بود از خواهر بزرگتر شهید سید امیرشاه حسینی، خانم سید مریم حسینی، که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. در صحبت‌های خانم حسینی متوجه شدید که در حدود 10 سالگی این شهید بزرگوار به همراه پدرشان مهاجرت می‌کنند به جمهوری اسلامی ایران و بعد از این خانم مریم حسینی دیگه برخوردی با این شهید بزرگوار نداره و حتی در زمان شهادتشان هم در داخل افغانستان هستن و خب طبیعی است که ادامه بحث را باید از زبان افراد دیگه از خانواده شهید تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. آقای سید محمد حسینی، معروف و فطرت، برادر شهید سید امیرشاه حسینی هست، یعنی بزرگترین برادر شهید سید امیرشاه حسینی، که البته از خود سید امیرشاه حسینی کوچکتر هست به خاطری که پسر بزرگ خانواده سید امیرشاه حسینی بوده. در ارتباط با او 7-8 سال از زندگی شهید سید امیرشاه حسینی که در جمهوری اسلامی ایران میگذره و اینکه چه ویژگی هایی داشته و چه اخلاقیاتی را از این شهید میدیدند خانوادهشان و همسایه هاشون، میخوایم که صحبت های جناب آقای سید محمد حسینی، معروف به فطرت، را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. با ما همراه باشید.
در مورد شخصیت شهید سید امیرشاه حسینی باید عرض کنم که ایشان شخصیت داشتن فعال، سخت کوش، منظم، منضبط، مؤدب. به لباس پوشیدن، به راه رفتن، به نشست، به صحبت و به معاشرت با دوستان و حضور در برنامه‌های آموزنده ایشان علاقه وافر داشتند. 8 سال قبل از اینی که ایشان به جبهه بروند در گروه‌های بسیج مساجد شرکت می‌کرد، در کلاس‌های شبانه شرکت می‌کرد، دروس حوزوی را کم و بیش پیش می‌برد و در اون زمان حتی شرایط محیط و خانوادگی ایجاب می‌کرد که گهگاه بنایی کنند و گهگاه هم بر اساس سن و سال و فضای محیط نیازهای اجتماعی و خانوادگی گهگاه در کارگاه قارن بافی نیز کار کنند. خب ایشان مثلا بگیم از 10 سالگی تا 17 سالگی هم کلاس های شبانه شرکت می کردن و هم دروس حوزه و هم کارهایی که روزانه اشاره کردن و در همه اینها سخت کوش و فعال و منضبط و مؤدب بودند. در مورد اخلاق و روحیاتشان مطلبی که به ذهنم می رسد این است که تعامل اجتماعی فوق العاده قوی، مثبت، سازنده و پویا داشتند. بنده 2-3 تا از این موارد را به عنوان شاهد مثال عرض می کنم. ایشان به عنوان طفلی 11-12 ساله شبها که کلاس شبانه شرکت می کردن، آخر هفته مثلا کلاس های شبانه تعطیل بود، با هم می رفتیم دوره های قرآن شرکت می کردیم. ماه رمضان کلاس های آموزشی شرکت می کردن و کمک های اولیه را فرا گرفتن و دوره کمک های اولیه را گذراندم، مدرک فارغ التحصیلی از کمک های اولیه را گرفتم. نمونه کارهای ایشان بود که خود را در همه ساحات آموزشی و ممکن سهم می گرفت. تعامل اجتماعی داشت با محیط، با محیط ادبی، فرهنگی و اخلاقی. مثال دومی که به ذهنم می رسد این است که ایشان به طور نمونه اینجا بسیج مساجد بود. ایشان در بسیج مساجد شرکت داشت و عضو فعال بود. و مورد سوم، به طور نمونه یک مدت دفتر اطباء یا بگیم که دفتر فرهنگی مهاجرین افغانستانی، آوارگان افغانستانی حدود 40 سال قبل، 37 سال قبل، در اون شرایط ایشان در این محافل و کلاس های آموزشی شرکت میکرد و با آن مجموعه نیز رابطه خیلی قوی برقرار کرده بود.
خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. برنامه لاله های غریب رو میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما دوستان شنونده میشه. همینطور که در بخش اول برنامه هم متوجه شدید، این هفته در ارتباط با شهید سید امیرشاه حسینی با شما عزیزان شنونده صحبت میکنیم. شما دوستان میتونید سوالایتان، پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازنده تان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794 717 1 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. همینطور میتونین از این طریق با ما اعلام بفرمایید که اگر شهیدی از شهدای افغانستانی دفاع مقدس را میشناسید، ما بتونیم با شما تماس بگیریم و در ارتباط با این شهدای بزرگوار برنامه سازی بکنیم. میتونید به سایت ما هم مراجعه بفرمایید، از مطالب متنوعی که روی سایت هست استفاده بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. آرشیو برنامه های پخش شده رادیو دری روی سایت هست، یعنی شما میتونین که در این آرشیو برنامه لاله های غریب را هم پیدا بکنین و اگر خواستین که مجدد برنامه را بشنوید یا میخواین برنامه را به دوستانتان معرفی بکنید، از این طریق این برنامه در دسترس هست و میتونید که بشنوید. همینطور میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی هم ما را پیگیری بفرمایید. @ رادیو در این مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست. خب ما همچنان با شما دوستان همراه هستیم در ارتباط با شهید سید امیرشاه حسینی با شما عزیزان شنونده صحبت میکنیم. در بخش اول برنامه صحبت‌های خانم سید مریم حسینی، خواهر بزرگتر شهید را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در ارتباط با 10 سال اول زندگی این شهید در داخل افغانستان و در ادامه هم صحبت‌های سید محمد حسینی معروف به فطرت را تقدیم شما دوستان شنونده کردیم در ارتباط با او 7-8 سال آخر زندگی شهید که دوره نوجوانی و جوانی این شهید بزرگوار هست. در صحبت‌های جناب آقای فطرت نکات خیلی بارزی وجود داشت که من به 3 تا از اینا اشاره می‌کنم، برای من خیلی جذابیت داشت. یکی تلاش و سخت کوشی این شهید بزرگوار هست در همون دوره نوجوانی خودش. یک کمکی که دقت بکنیم، یک کم فکر بکنیم، هم داره درس‌های حوزه رو می‌خونه، هم داره در کلاس‌های شبانه شرکت می‌کنه که درس‌های کلاسیک رو هم بخونه، هم داره در کلاس‌های فوق برنامه شرکت می‌کنه که کلاس قرآن هست، کمک‌های اولیه هست و برخی از مهارت‌های دیگه که این شهید بزرگوار فرا میگیره، هم داره فعالیت های فرهنگی اجتماعی میکنه در محیط خودش، عضو فعال بسیج هست و برخی از فعالیت های دیگه که شما در صحبت